سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام‌های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا محدودیت‌ها بر کار زنان در نهادهای این سازمان در افغانستان را لغو کنند. این نهاد امروز در شبکه یک سیات بهتر سابق نوشته که 100 روز از زمانی می‌گذرد که زنان افغان از ورود به محل کارهایشان در سازمان ملل متحد منع شدند و تأکید کرده که برداشتن این محدودیت‌ها برای رسانیدن کمک‌های حیاتی به همه نیازمندان ضروری است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان ممنوعیت‌های شدید را بر زندگی، آموزش و کار زنان افغان وضع کرده‌اند. سازمان عفو بین الملل از کشورها خواسته که اخراج مهاجرین افغان به افغانستان را متوقف کنند و گفته که پاکستان و ایران و همچنان شماری از کشورهای اروپایی پناهجویان را به طور غیرقانونی اخراج می‌کنند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی در وبسایت خود نوشته که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیرقانونی اخراج کردند و 60% این افراد را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردند. سازمان افغان ایوک میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا معافیت ممنوعیت سفر افغان‌های دارای ویزای خاص مهاجرت یا SIV را لغو کرده. در اعلامیه این سازمان که روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر شده، از قول شان وندور رئیس این نهاد گفته شده که حکومت ایالات متحده از حادثه غم‌انگیز حمله یک افغان بر ساکر گارد ملی آمریکا سوء استفاده کرده تا ورود همکاران سابق آمریکا در افغانستان و خانواده‌هایشان به این کشور مانع شود. افغان ایوک همچنان هشدار داده که این اقدام با اصول دیرینه مهاجرت آمریکا از جمله حمایت از اتحاد خانواده‌ها مغایرت دارد و خواستار بررسی فوری و لغو این دستور شده. افغان ایوک یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در آمریکا فعالیت می‌کند. سقوط پارچه‌های یک طیاره بی پیلوت سرنگون شده اوکراینی باعث آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقه کراسنودار روز چهارشنبه گفتند که از هیچ تلفات در پالایشگاه نفت اسلاویانسک گزارش داده نشده. پالایشگاه کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022 بارها آن را هدف قرار داده. کراسنودار در سواحل بحیره سیاه یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربناهای کلیدی نفتی از جمله بندر نوروسیسک و تأسیسات نفتی و صادراتی تواسپن میزبانی می کند. اوکراین گفته که حملات را بر زیربناهای انرژی روسیه به هدف اختلال در تأمین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تأمین مالی تلاش های جنگی مسکو در اوکراین کمک می کند انجام می دهند. یک راکت اروپایی نو آریان 6 دو سفینه راهیابی جهانی گالیله را به فضا پرتاب کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این راکت صبح امروز از پایگاه فضایی کورو در گویان فرانسه به فضا پرتاب شد. سفینه های قبلی گالیله عمدتاً توسط راکت های آریان 5 و سایوز روسی از پایگاه فضایی کورو در فرانسه پرتاب شدند، اما پس از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی، اتحادیه اروپا همکاری فضایی با مسکو را متوقف کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف انابولیزم، در کاتابولیزم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتز صحبت داشتیم که فتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشد، که ترکیب جایی فتوسنتز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ، به ارتباط ترکیبی زیایی صحبت داشتیم که برگ عموما رنگ سبز داره که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب زیایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظت میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل، البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندل صحبت های داشتیم که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یک کوچکی دیده میشه، که هر کلروپلاست توسط دو پرده حتی شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم که ترکیب زیادی دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، ولی در تعامل ترکیبی هستک در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جمعی باشه که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زیایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زیایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زیایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه، که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم وجود آمده میتونه. ترکیب زیایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ با وجود میایه. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زیادی و خوب صورت میگیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه، که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. که کلروفیل چیست؟ ترکیب زیایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زیایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه، که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم، که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنها می طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلوروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلوروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که می کلوروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربن دی اکساید است. کاربن دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شوه. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملی به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملی ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را با واسطه نفس حجره تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی و پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همین داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشه که یکی از مشخصات کاربن دی اکساید هست که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیه تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت نباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور کلورفیل کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد کاست این می حرارت مناسب خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره چون که بعد تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 3 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4 که سوال اولی برات میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزمی یا هم دینه یک نوع بقر در دینه باکتریای کوری داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقر تولید نمود که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردن و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم، که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا می باشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمی کنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمی تانن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و از زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم، که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیم ساخت، که در سال 1900 واسطی داد به 64 نفر رسید، که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه، که این باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه، که این ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم، که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره، که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده راز را پیدا کنیم و جن های سرطان که است، البته سرطان سینه به امیلی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم، که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و می باشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره، که به خاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود هستند و چه گونه میشه، که اگر بی نظمی ارتباط با جن های غالب و منشأ توزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن، پس اولادشان هم صحت مند به دنیا میای. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بین نظمی های هیتروزایگوس باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. با بعد از هم راجع به این صحبت کردیم، که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه، که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان، به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب می فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی می باشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است، که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه، که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسات عضلات و حرکات موجی اما و همچنان عمل تنفس و غیره به میان میاد، که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتین مخصوص انجام میده، که به نام های اکتین و میوسین یاد میشه. این پروتین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره، که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده، که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملازم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم، که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سینه هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشه، که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن، که تمام از عضلات ردی دیده می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شوه به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خطا دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زید لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زید لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه. مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین ازیاد توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاسته یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب با این ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنام اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجارت سی گرفته میشه امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میرسه که امی ماده در جدار عضلاتی چنل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چنل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه. کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازم ریتیکولوم عضله میشه که آیون کلسیم به خاطر بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم ریتیکولوم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نماید که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سی ال اس به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم ریتیکولوم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجره انرژی از ای تی پی بعد از میه که در حالت استراحت حجرات مقدار زیادی تیپی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدنوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیادی انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ذو عامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبیت میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده. ما نمیتونیم که او را بکنیم چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف فرمای نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از آشنا میشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکاندریا و اجسام گلچیر داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هسته پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تندیت یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاتش ده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امورش که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطرش زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی 3 نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و به اعضای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک هست نیرون های ساختمان های ترمانند و برامده و دندرایت های نیرون های حسی به اعضای حسی از هم عصبی از چسبیده میباشه و پیام ها را عقص میکنه که قسمت آخر نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیرون های حرکی به اعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام می ده چسبیده می باشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به تنبیه عصبی صحبت می کنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا می کنه و دوج بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا می کنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت می داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت می کنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا می کنه یک خلیگاه کوچک وجود که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که دو نیورون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که همین مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار. تک تکتان
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادر من چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و از صنف هفت در واقع صنف یازده به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف دوازده ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. من به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش رو کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمدشاه فرحت، ما همون ویدیوی که کوتاهی که در راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگویم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترها تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگن و ای سوره رو با ما یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب رو بخونم. در واقع اولین معلمم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراس با افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خوب این هم یک انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که من با افغانستان خیلی وضع اقتصادی ما خوب نبود، من خیلی امکانات زیاد نداشتم که بگم خانه داشته باشه، موتر داشته باشه و درآمد بسیار زیاد داشته باشه. من مجبور بودم که یک مسیر برای خود باز کنم که زندگی خود تامین بکنم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به اون دلیل ما آمده این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدم. بعد از که دکتر شدم، خب ما او زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خب با امبرای جنبش های دانشجوی او زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا من بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شده مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد، چون من مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من 2.5-3 سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانه استان همدان منم توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و و از فاق تخصص دیگه بعدش آمد وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامی رو شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلول بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره یا از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری ها درمان کنیم، همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضی هایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلول های مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم، تهران و کشور مختلف را که من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا این مسیری که من در واقع باز کردم دارم کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کرده. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه قختی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیکی بچه که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با این کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4-5 اختراع ماست که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجوی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولیدی انبوه بکنم، که می یکی از اختراعات خوده که در واقع ORSی که از دوغ تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمدی هم ماهیانه با ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولیدی انبوه برسنیم. اختراعات دیگرم باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه برای خودم، خوبه. ولی شرکتی بیا درست بکنم و اینا رو تولید کنم، نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، اینو پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، آمریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که با باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم آمریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، و به اروپا میرم به خاطر کارهای علمی میرم. این کار کارهای اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان و وقت رو متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
به خاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بل. خود بیری دندان، شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونیم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنیم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستان پرسید که کار تحقیق چقدر سخته. گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشمای شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خدا پیدا کن. کار بسیار سختی است، به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خودو پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفته، ولی باید بلند شم مسیر پیدا کنم. اگه جای با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با واقعی میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنه.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود را پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس داره، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیاین فرض کنیم بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمیکنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمیکنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده. اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاهی خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت میکنه. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کرده و یک جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سران امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شه. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینا که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و بی خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفره شده که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچه شان دست بخنه که ما انشالله یک جمعی پیشرفته و متمدنی داشته باشیم.
آقای احمد شاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیتر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا با تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم، شما هر کشوری که مهاجرت بکنید یک سختی های برای خودش داره. ما تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهمم سوئد، نروژ، تمام اینا رو ما رفتیم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستیم و برخاست کردیم. هر جایی که میرید مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا است پای لرز میشینه، برای که پرونده یه نر بیرون میکنه، ممکنه نر دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسی بسیار سختی است. شما بر کشوری بیری یه همچون مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی ها اخراج میکنن، از پاکستان اخراج میکنن، از ایران اخراج میکنن. پس مهاجرت یک پروسی خیلی سختی است. منطقی دو تا کشوری که ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزارها افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن، متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیت های با پاکستان است که این محدودیت ها بردارن و افغانی ها بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانی ها پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بودک شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب ما یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سرسنف بیرم بچه فاکولته را درست بیدم یا دکترهای متخصص فاقو تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میرقمی که ما شما گپ میزنم برای ایرانی هم میرقمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان است. و خوشبختانه جامعه ایران جامعه است که مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلوم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی که میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن؟ به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکای ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن، اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شود؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک با بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگه من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که به یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. قومی بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشیم. ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که شامود خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته، چند تا نویفان بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفان آمد چه با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینه به مغز ما چی کرده. بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکنه، ما اسم خاص نمیگیره از دوستان علی تشیع، ما از دوستان علی سنت، ما همیشه یک در رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخواد. یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بحث دوم، و هر حزبیم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه، باید بشین با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذار، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کس بر اساس قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رای ما هم درسته، هر کس که برای علیه من اونا دشمن من. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، حزب کمونیست ما هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میره کمی، الان نمیره کمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بدیم. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیم بگویم شما به مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینا بشین با هم صحبت کنن، رای حل پیدا کنن. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه رو شکست داده. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنید ما چه رقمی حل کنیم.
بله،
اینو ما باید به این درس بدیم. این ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنیم. چون از ابتدا ریشه مشکل داریم، بالام که میره مر قدرت که دست ما برسه همه رو قلقم می.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما با سواد نشه، به خیال مسئله افغانستان هم حل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیلی آقای نظر. من اولین معلم من مادر من بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به من قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش و لام میشه قول، اونقدر قشنگ به من درس داده بود که من تحل تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. من اولین معلم من چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما باز زن بوده.
بله،
به زمان که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود
بهم.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانو دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانو دکتر. یعنی من بالاترین استادم به زندگی من این خانو دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینید دو تا خانم میمر تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم، مهم نیست چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای، کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدایم بره دوستان به داخل افغانستان بشنون ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرهاد بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ایره دارم و آرزوی ایره دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسای را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جامعه بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.